بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة علی رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 559 سوره طلاق آیات 6 تا 12 که جلسه پایانی سوره طلاق هم هست. آیات 6 و 7 ادامه احکام مربوط به طلاق هست که انشالله میخونیم و بعد وارد فصل دوم این سوره میشیم که بحثی است کلی که البته با بحث طلاق هم از نظر اون قاعده و قانون کلی که میگه ارتباط داره، اما ارتباط مستقیمی نداره. در واقع بحث اینه که کسانی که در برابر قوانین خدا سرکشی میکنن، اینها رو خدا در دنیا و آخرت مجازات میکنه. خوب این به لحاظ کلی با قوانین طلاق هم مرتبطه، یعنی از جمله قوانین خدا که باید انسانها اونها رو مراعات بکنن همین قوانین مربوط به حوزه احکام طلاق هست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. عرض کردیم در جلسه گذشته که احکامی که برای بحث طلاق وضع شده، دستوراتی که داده شده، به گونه ای هست که طلاق تبدیل به یک امر آنی و فوری در جامعه اسلامی نشود. یک فرایندی براش گذاشته شده که طلاق یک کمی فرایندش طولانی بشه و اون هم تشریع طلاق عده‌دار هست. حالا اینکه چقدر خانم باید عده نگه داره با توجه به وضعیت خانم متفاوت میشه و انواع ادعاها رو ما در جلسه گذشته گفتیم. حالا برخی از دیگر احکام رو هم در این دو تا آیه میخونیم. اولین دستوری که اینجا میخونیم بحث سکونت این خانم ها هست که پس از اون که صیغه طلاق جاری شد میفرماید که اینها باید متناسب با دارایی و توان شوهر همون جایی که سکونت داشتن سکونت بکنن. البته این در آیه یکم هم آمده بود، اگه خاطر شریفتون باشه در آیه یکم این تعبیر رو داشتیم که فرمود لا تخرجوهن من بیوتهن. پس از اینکه صیغه طلاق جاری شد اونها رو از خانه هایشون که درش زندگی میکردن خارج نکنید تا زمانی که عدهشون به پایان برسه، و اگر در طول مدت عده در طلاق رجعی و در اون موارد طلاق اول و دوم مرد به همسر خودش مراجعه نکرد و زندگی دوباره شکل نگرفت، خب دیگه بعد از پایان عده از خونه‌ای که درش ساکن بودن دیگه میرند. از کنوهن من حیث و سکنتم من وجدکم، بعد از اینکه صیغه طلاق رو اجرا کردید سکونت بدهید به این خانم‌های مطلقه در همون جایی که خودتون ساکن هستید، من وجدکم، البته به اندازه توان خودتون. یعنی تاکید خدای متعال توی این قانون سکونت اینه که همون جایی که مرد داره زندگی میکنه توی همون ساختمون این خانم هم زندگی بکنه، شاید که اینها بالاخره دلتنگ هم بشن و باعث بشه که در این مدت عده برگرده مرد به همسر خودش و تا جایی که ممکن هست در واقع نهاد خانواده دچار فروپاشی نشود. خب یه سفارش میکنه اینجا خدای متعال که یه وقتی خدای نکرده این مرد بر همسر خودش عرصه رو تنگ نکنه، حالا که خدا گفته که این باید توی محلی که همسر براش فراهم کرده سکونت بکنه، اینطور نباشه که یک جای نامناسبی رو در اون خونه به این خانم اختصاص بده. لا تضاروهن، نه ضرر نزنید به این خانم ها، آسیب نزنید به این خانمی که طلاقش دادید. لتضیقوا علیهن، نه چجور آسیبی؟ مثلا از این قبیل که عرصه رو برش تنگ بکنید و یه اتاقه که نامناسبی نمیدونم اینجوری نباشه، یه مکان زندگی باشه متناسب با توان خود شما و معمولی باشه در واقع، یعنی کسی که نگاه میکنه به لحاظ عرفی برداشتش این نباشه که شما بر این خانم تنگ گرفتید، که بلکه مثلا بذاره و بره زودتر. و این کن اولاد حملن، اما اگر این خانم حامله باشه باردار باشه، فانفقوا علیهن، انفاق کنید بر اونها. انفاق یعنی خرج کردن، یعنی هزینه زندگیشون رو تأمین کنید. حتی یضعن حملهن، تا زمانی که از حمل کنن و بچهشون به دنیا بیاد، حالا هر چقدر طول بکشه، 6 ماه 7 ماه 8 ماه. فا این ارضعن لکم، خب بعد از تولد بحث شیر دادن بچه هست. اگر این خانم مطلقه پذیرفت که بچه شما رو شیر بده، حالا بچه خودش هم هست، ولی خب بچه خودش از این شوهریه که دیگه طلاقش داده، می‌فرماید باید شما دستمزدش رو بدید و برای تربیت این بچه مشورت به امور معروف و پسندیده در نزد عقل و شرع با یکدیگر بپردازید. اما اگر سر نرخ و مسائل مختلف شیردهی بچه به توافق نرسیدید، این وظیفه مرد هست که برای شیر دادن بچه خودش یه خانم دیگری رو پیدا بکنه و هزینه شیر دادن بچه رو به اون خانم بده تا اون این بچه رو شیر بده و بزرگش بکنه. فإن أرضعن لكم، اگر این خانم های مطلقه به فرزند شما، به نوزاد شما شیر دادن، فاتوهن اجورهن، مزدشون رو بپردازید. و اعتمرو، و مشورت بکنید بینکم، میان خودتون، درباره شیر دادن این بچه و تربیت این بچه به معروف، به روش های مورد پسند عقل و شرع. و این تعاسرتم، اگر به مشکل برخوردید، این زن و شوهر مطلقه با یکدیگر به توافق نرسیدن، فسترضع له اخرى، منافع بچه مقدمه، اینجا برید و یک کسی دیگری رو پیدا بکنید، خانم دیگری رو پیدا بکنید که این نوزاد رو شیر بدهد. پس ترزه و پس شیر خواهد داد لهو اون نوزاد را اخرای خانم دیگری. لیون فقدو ساعت من ساعتهی، باید این آقا، این پدر این بچه هزینه بکند، اگر توانگر هست در خور توان مالی خودش. و من قدر علیه رزقو، و اگر کسیه که دستش تنگه، تنگ شده بر او رزق و روزیش، فلیون فقم ما آتاه الله، باید هزینه بکنه از اون چه که، از اون مقداری که خدا بهش داده. یعنی هر کسی به اندازه وسع خودش باید هزینه بکنه. این که میگیم باید هزینه شیر دادن بچه رو بده و امثال اینها، این هزینه متناسب با توان مالی این پدر هست. اگر آدم پولداریه، خب دستشو باز بذاره، بیشتر هزینه کنه. اگر آدم تنگ دستیه، به هم اندازهی که وسعش میرسه. چرا؟ چون خدا از هر کسی به اندازه توانش انتظار داره. لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، تکلیف نمی کند خدا هیچ کسی را مگر به همون مقداری که به او توانایی مالی و جسمی و بقیه شاخص ها داده است. سیجعل الله بعد عسر یسرا، نگران هم نباشید، هیچ زندگی یک نواخ نیست. اگه حالا گرفتار سختی شدید، به زودی خدای متعال قرار خواهد داد برای شما بعد از هر سختی آسانی را. باز نوبت روزهای آسان هم میرسد. خب بحث طلاق تا اینجا تمام، فصل اول سوره تمام. حالا وارد فصل دوم میشیم که عرض کردم در آغاز این جلسه در مورد انواع مواجهه انسان ها با قوانین و فرامین پروردگار هست. که می فرماید به لحاظ تاریخی وقتی نگاه می کنیم دو نوع مواجهه بوده. یه مواجهه، مواجهه از سر انکار و لجاجت و بی‌اعتنایی که اینها مجازات شدن در دنیا، در عقبا هم مجازات خواهند شد. و یک روش دیگر که پذیرش بوده و این منتهی شده به ایمان و عمل صالح و خروج از ظلمت به نور، که اینها هم بهشون خدا پاداش میده هم در دنیا و هم در آخرت. و توصیه کلی خدای متعال این هست که شما سعی کنید فرامین خدا رو مراعات بکنید، که حالا از جمله فرامینی بود که در مورد طلاق در فصل اول این سوره بیان شد. و که ای من قریت عتت عن امر ربها و رسوله فحاسبناها حسابا شدیدا و عذبناها عذابا نکرا فذاقت و بال امرها و کان عاقبت و امرها خسرا عد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا اولي الالباب الذين امنوا قد انزل الله اليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم ايات الله مبينات ليخرج الذين امنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا قد احسن الله له رزقا. و چه بسیار قریه هایی را، آبادی هایی را، جوامعی را، کشورهایی را که عتت عن امر ربها، اینها از فرامین و قوانین پروردگارشان سرپیچی کردند و رسولی از دستورات پیامبران خدا سرپیچی کردند و حسابناها حسابا شدیدا، ما حساب کشیدیم از اونها حسابی سخت. قریه به مطلق محل تجمع انسانها گفته میشه، چه یه روستا باشه، چه یه شهر باشه، چه یه کشور باشه. بنابراین و که ای من قریتن یعنی چه بسیار جوامعی که ما به حساب اونها رسیدگی کردیم. اینها چه جوامعی بودن؟ جوامعی که عتت عن امر ربها، گرفتار عتوب شدن، گرفتار بیتوجهی جمعی به فرامین خدا شدن. خیلی مهمه ها، که ای من قریتن، نه من افرادن، نه من اشخاصن، نه اکثریت یه جامعه در برابر دستورات خدا بی‌اعتنا شدن. وقتی که اکثریت بی‌اعتنا شدن می‌فرماید که ما کل اون جامعه را فحاسبناها حسابا شدیدا و عذبناها عذابا نکرا، عذابشون کردیم عذابی سخت و ناشناخته و بی‌سابقه. اینها گرفتار عذابهایی شدن که این عذابها عذابهای ناشناخته‌ای بود، عذابهای سختی بود. فذاقت و بال امرها، چشیدند نتیجه تلخ کار خودشون را. و بال یعنی اون سرانجام بد، سرانجام بد، اون نتیجه بسیار بد. فذاقت و بال امرها، نتیجه تلخ و بد کار خودشون رو چشیدند. و کان عاقبت و امرها خسرا، فرجام کار اینها چی بود؟ زیان بود. یعنی سرمایه عمر از دست رفت بدون هیچ دستاوردی. این عذابشون در دنیا بود. غیر از این اعد الله لهم عذابا شدیدا، خدا برای اینها آماده کرده است عذابی سخت را برای روز قیامت. پس هم عذاب دنیا متوجه اینها میشه، هم عذاب آخرت. پس شما ای متقین، ای مؤمنین، ای صاحبان عقل و خرد، اگر می‌خواهید که گرفتار عذاب دنیوی و اخروی نشید، باید به دستورات خدا گردن نهید، دستورات خدا رو انجام بدید. لذا می‌فرماید فتقوا الله یا اولی الالباب، ای صاحبان خرد، تقوای الهی رو در پیش بگیرید، خدا رو برای خودتون حفظ بکنید، دست خودتون رو از دست خدا جدا نکنید. خب اینم به چیه؟ به اینه که دستورات خدا رو انجام بدید دیگه. ای صاحبان خردی که ایمان آورده ای، تقوای الهی رو حفظ بکنید. قد انزل الله الیکم ذکرا، خدا به سوی شما ذکر را نازل کرده است، یعنی قرآن رو نازل کرده. باید به این قرآن عمل کنید، باید قرآن رو یاد بگیرید عمل کنید. رسولا یتلو علیکم آیات الله، این قرآن رو رسولی که از جانب خدا آمده است بر شما تلاوت می کند، پیامبری که تلاوت می کند بر شما آیه های خدا را، مبینات، آیه هایی که روشنگر هست، راه رو برای شما روشن می کنه. این رسول و این ذکر برای چی اومدن؟ خدا ذکر رو به ما نازل کرده، ولی از طریق پیامبری که این ذکر رو برای ما تلاوت می کنه. حالا رسولاً اینجا محل بحث شده که بدل از ذکرن باشه یا نه، اصلا این ذکرن یعنی همون رسولاً، ولی با توجه به تعبیر انزل الله بهتره که ما ذکرن رو قرآن بگیریم و رسولاً رو بدل از ذکرن بگیریم، به این معنا که یعنی این قرآنی رو که خدا نازل کرده این رسول هست که بر ما تلاوت میکنه. پس اگه رسولاً هم بگیم اشکالی نداره. فلسفه اینها چیه؟ تا بیرون آورند کسانی را که ایمان آورده اند و کارهای شایسته انجام داده اند از تاریکی ها به سوی نور. کار کرده این ذکر و کار کرده این رسول الله اینه که شما رو از ظلمات خارج کنند، بیارن به سوی نور. مشروط بر این که شما به حرف خدا گوش بدید، به حرف رسول خدا گوش بدید. و بدانید که هر کس ایمان بیاورد به خدا و کارهای شایسته انجام دهد، داخل می کند او را خدا در بهشت هایی که جاری می شود از زیر درختان آن بهشت ها، نهرها، خالدین فیها ابدا. این مؤمن دارای عمل صالح برای همیشه در این جنات خواهد بود. قد احسن الله له رزقا، بدون این که این بهشت براشون تکراری بشه و ازش سیر بشن. چرا تکراری نمیشه؟ چون قد احسن الله له رزقا، تحقیقا خدا نیکو ساخته است برای این مؤمن دارای عمل صالح روزی او را در این بهشت ها. الله الذي خلق سبع سماوات و من الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما. خب این دیگه جنبندی کل سوره هست. ای مردم، الله، خدا رو مورد توجه قرار بدید. خدا کیست؟ خدا همون کسی است که آفریده است هفت آسمان را و من الارض مثلهن، و از زمین مانند آنها را. این و من الارض مثلهن مورد تفسیرهای مختلفی قرار گرفته. یعنی یه معناش اینه که خیلی ها اینطور معنا کردن، یعنی خدا آفریده است هفت آسمان را و از زمین هم مثل اون هفت آسمان را، یعنی و هفت نوع هم زمین آفریده. اما بعضی های دیگه با توجه به این که در قرآن معمولاً سماوات جمع اومده و زمین مفرد آمده، از جمله در همینجا میگه سبع سماوات، بعد میگه و من الارض مثلهن رو یه جور دیگه معنا کردن. مثلهن به این معنا یعنی ما یک زمین داریم و هفت آسمان، منتها از اون هفت آسمان هم شیش آسمان حکم زمین رو دارن نسبت به آسمان بالاتر از خودشون. بنابراین در اصل هفت زمین یک آسمان میشن هشتا، که خب با زمین اصلی که حساب بکنیم شیشتا آسمان هم اگه زمین باشه هر آسمانی نسبت به آسمان بالاتر از خودش، وقت این تعبیر مثلهن نه قابل صدق هست. به هر حال اینها احتیاج به بحث‌های علمی داره و احتیاج به این داره که بشر در این عرصه پیشرفت بکنه. شاید در آینده باز ابعاد این بحث ها بهتر روشن بشه. یتنزل الامر بینهن، خدای متعال فرامین خودش رو بین این آسمان ها و زمین نازل می کند. فرود می آید فرمان خدا بینهن، در میان آسمان ها و زمین و بر شما. چرا؟ لتعلموا ان الله على كل شيء قدير، تا بدانید که خدا بر هر کاری تواناست، خدا هر کاری رو میتونه انجام بده. و ان الله قد احاط بكل شيء علما، و این که خدای متعال احاطه دارد بر هر چیزی علمن، به لحاظ دانش و علم، هیچ کاری نیست که علمش در نزد خدا نباشد. بنابراین اگر خدای متعال دستوراتی صادر کرده در عرصه های مختلف، گوش بدید، عمل کنید، به نفعتونه، به نفع خودتونه. از جمله دستوراتی که در حوزه مسائل خانواده خدای متعال دستور داده، به اینها هم گوش بدید، به نفع خودتون هست. خب، سوره طلاق هم به پایان رسید. فصل اول این سوره از آیه یکم بود تا آیه هفتم که اصل تشریع طلاق عده‌دار بیان شد. همینطور خدای متعال احکام طلاق رو بیان کرد، فرایند طلاق رجعی رو بیان کرد، و در لابلای این مباحث یکی این بود که ما متوجه شدیم خدای متعال موافق طلاق فوری نیست، بلکه این طلاق یه مراحلی رو داره که به طور طبیعی باعث میشه که طلاق کند بشه. فلسفه‌ش هم این هست که تا بشود نهاد خانواده دچار فروپاشی نشود. نکته راهبردی دومی که برش تاکید شد بحث تقوا بود که مکرر مورد توجه قرار گرفت در این سوره. در همون آیه اول و تقوا الله ربکم رو داشتیم، در آیات بعدی هم تعابیر تقوا زیاد بود، از جمله و من یتق الله یجعل له مخرجا، یا و من یتق الله یجعل له من امره یسرا، یا در آیه پنجم و من یتق الله یکفر عنه سیئاته، و حتی تو آیات جلسه امروز هم باز تعبیر فتقوا الله رو داشتیم. فتقوا الله یا اولی الالباب الذین آمنوا قد انزل الله الیکم ذکرا. اون چیزی که در هم جلسه قبل تاکید شد بحث امر الله بود، ذالک امر الله به عنوان نکته راهبردی سوم، هم امروز در آیه 12 یتنزل الامر بینهن، بحث امر خدا، ای انسان ها مطیع امر خدا باشید، این پیام اصلی این سوره بود. زود به سمت طلاق نرید. بحث دوتا شاهد عادل گرفتن بر بحث طلاق و اینکه این شهادت رو فقط به خاطر خدا اقامه بکنند نه به خاطر منافع مادی، بحث تکیه بر خدا، توکل بر خدا، بحث رعایت اوامر خدا، دستورات خدا، دوبار تاکید به معروف که شد، نگه می‌دارید همسرانتون رو بر اساس معروف باشه، جدا میشید بر اساس معروف باشه. بحث تلک حدود الله و من یتعدی حدود الله فقد ظلم نفسه، اینها همه به ما این نکته رو میگفت که باید الهی فکر بکنیم و الهی عمل بکنیم، و اگر هم از شریک زندگی خودش مسلمانی ناراضی بود به هر دلیلی، از حدود الهی در ارتباط با او نباید فراتر بره، تهمتی نباید به او بزنه، قواعد و قوانین طلاق رو باید مراعات بکنه. و همینطور فرمود که هر کسی به مقدار وسع مالی خودش باید اهل هزینه کردن برای زندگی باشه، که خدای متعال لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها سیجعل الله بعد عسر یسرا. نگران نباشید، همیشه زندگی سخت نیست، زندگی گاهی سخته گاهی آسانه. و هشداری که داد که به هر حال کسانی که از اوامر الهی سرپیچی کردند، اینها هم در دنیا مورد عذاب قرار گرفتند و هم در آخرت مورد عذاب شدید قرار خواهند گرفت. این دستورات رو خوبه که یک بار دیگه بشنویم. راجع به خانم ها و بحث طلاق، یا ایها النبی، این معلومه که طلاق باید زیر نظر حکومت و رهبری الهی باشه. یا یا ایها النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العده واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان ياتين بفاحشه مبينه فاذا بلغن اجلهن در ادامه فامسكوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف واشهدوا ذوي عدل منكم واقيموا الشهاده لله و در ادامه و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شیء قدرا و اسکنوهن دیگر حقوق خانم ها پس از طلاق در مدت عده البته اسکنوهن من حیث سکنتم من وجدکم ولا تضاروهن لتضیقوا علیهن و ان کن اولات حمل فانفقوا علیهن حتی یضعن حملهن فان ارضعن لکم فآتوهن اجورهن و اعتمروا بینکم بمعروف و ان تعاسرتم فسترضع له اخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. خب از خدای متعال میخواییم به همه ما توفیق ایمان و عمل صالح عنایت بفرماید. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.